بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات جدید و نوپدید بود و ابتدا 4-5 وجه که به آن استدلال شده بود برای عدم جریان عمومات و اطلاقات در مسائل جدید را ذکر کردیم، بررسی شد و پاسخ داده شد و پس از آن پرداختیم به توائفی از آیات و روایاتی که استدلال شده بود به آنها در نقطه مقابل، برای اینکه نه میشود به عمومات و اطلاقات در مسائل جدید تمسک کرد. در این استدلال های بخش دوم رسیدیم به پنجمین دلیل از روایاتی که در آیات و روایاتی که در باب هست و اون عبارت بود از روایاتی که در خطبة الوداع نقل شده که حالا ما تو این سند اینها را ما غفلت کردیم، بررسی نکردیم، ولی روایات متعدده که از عامه و خاصه و فریقین هم نقد شده که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در خطبه غدیریه و در خطبة الوداع یه جمله فرمودن که در کتب فریقین آمده. البته این خطبه وداع و خطبه غدیر نقل‌های متفاوت و متعددی داره. در بعضی نقل‌های چند جمله جمع و جور خیلی محدود نقل شده تا نقل‌هایی که خطبه خیلی مفصل طولانی داره و به گمانم در همه نقل‌ها این جمله آمده. اینجوری به ذهنم از قدیم میاد که در همه نقل‌ها این جمله آمده. فریقین هم نقل کردن که ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیء یباعدکم من النار الا وقد نهیتکم عنه. این در کلمات و کتب فریقین آمده و قدر شاید متیقن خطبه وداع و غدیر هم باشد. در این جمله‌ای که ما میشهیم یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به و ما من شیئن یباعدکم من النار الا وقد نهیتکم عنه احتمالاتی وجود داره. قبل از اینکه احتمالات رو عرض بکنم، این را یه نکته سریع توجه شما رو بهش جلب بکنم و اینکه این عرض شود که در واقع همه احکام تکلیفی را میگیرد و احکام وضعی هم را غیر مستقیم در بر میگیره. ما من شیئن یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، این یقربکم الی الجنه هم واجب را میگیره هم مستحب، چون همونطور که واجبات یقرب الی الجنه مستحبات هم یقرب الی الجنه. اون یباعدکم من النار هم ابتدا ممکنه کسی بگه فقط محرمات رو میگه، ولی به دلیل این که اینجا داره یباعدکم یا یباعدکم و مکروهات هم به نحوی نقش داره در دور ساختن آدم از عذاب، نمیگه اونی که شما رو مانع از قرار گرفتن شما در جنت جهنم بشه، دورتون میکنه از جهنم، از این جهت بعید نیست که شامل مکروهات هم بشه. و طبعا پس این 4 حکم الزامی و ترجیحی در شمول این مفهوم هستن. یقربکم من الجنه که حتما واجب و مستحب رو میگیره، یباعدکم من النارم محرم رو که قطعا میگیره و لا یبعد که مکروه رو هم شامل میشه و طبعا اون هم که اینا نباشه دیگه میشه مباح. پس احکام 5 در این هست و عرض شود که احکام وضعی هم غالبا منتهی میشه، حالا یا منتزع از تکلیفیات یا تکلیفی از اونها منتزع میشه، ولی اونها مشمول این مسئله میشه. این یک نکته مقدماتی بود که اشاره به اون لازم بود. اما
هم
بیده
از ظهور هم دست
برمیده استحقاق بیده. بله 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 قرینه داره دیگه. بله یو قرره بکنم جنه این از ساعت که چون ممکنه کسی احتمال بده که ما من شعین الله یو قرره بکنم ما من شعین یو قرره بکنم الان جنه الله و قد عمل تو کن به محصول واجباته، اونم محصول محرماته، ولی ظاهرش تعمیمه و همه رو میگی خب. حالا اگرم کسی نه اینو نپذیره بیاد بگه نه این احکام الزامی رو داره میگیره، احکام الزامی مستقیم یا تو وضعیات احکام وضعی که غیر مستقیم با احکام الزامی ارتباط داره، باز هم مهم نیست، برای اینکه اونچه که اهمیت درجه یک داره همون شمول این عناوین مطلقات و عمومات نسبت به اون جاهایی است که حکم وضعی و الزامی در کاره. خب بازم دایره خود محدودتر میشه ولی بازم اهمیت بالا داره. حالا این ظاهر اولش همون نظر اول به احتمال اوله، گرچه ممکنه کسی هم محدودش بکنه. شمولش
داره احتمال وضعی؟
برای اینکه وقتی که میگه اوفو بالعقود، یعنی این امر عقد لازمه، لزومش اون وقت وجوب وفا داره، نقضش اون خیانته، نمیدونم چی داره. برای اینکه هر حکم وضعی ملازم است با یک حکم تکلیفی، حکم وضعی که با اون نباشه ارتباطی نداشته باشه ما نداریم و محل بحث و نظر نیست. خب این یک بحث حالا مقدماتی بود ازش بگذاریم. حالا سخن بر سر آن است که این جمله که من هرچه شما را به بهش نزدیک میکرد بیان کردم و آنچه که شما را از جهنم دور میدارد براتون تشریح کردم، این مقصود چیه؟ در اینجا چند احتمال وجود داره. حالا این بخش را دیگه دیروز شروع کردیم، دقت بکنید که در نتیجه گیری هم ما با اون چه که در الفائق و اونجا آمده تفاوت داریم، کما این که در بحث‌های قبلی هم غالبا تفاوت داشتیم جز حالا یک جا که خیلی چه نبود. ببینید اینجا چه احتمال داره؟ یک این که بگیم مقصود از این عموم و اطلاق، عموم و اطلاق نسبت به همه احکام چه در اون عصر چه برای اعصار آینده به نحو تفصیل و ریز و جزئیه. یک احتمال که ما من شیئن یقربکم و ما من شیئن یباعدکم، یعنی ما پیغمبر بفرماد من تفصیل تمام اون امور رو برای شما بیان کردم، همه اون چه که در آینده بهش نیازه در بیان من پیامبر به نحو تفصیل و تشریح آمده. این یک احتماله که این احتمال معمولا میگن که خلاف ظاهره و قرینه خارجی ما داریم که این نیست، برای اینکه ما مطمئنیم که بخشی از تفاصیل احکام و بخشی زیادی از تفاصیل احکام و جزئیات احکام در سخنان رسول خدا نیامده و به اوصیاء بعد خودشون سپرده شده و بعد هم ما در چند ده هزار روایتی که از ائمه بعد از پیامبر نقل شده شاهد تفاصیل و جزئیاتی هستیم که در عصر پیامبر و در سنت پیامبر ما شاهد اون نیست. حتی اگر ما سنت پیامبر رو محصول در اونچه که شیعه نقل میکنه ندانیم، بگیم اونا هم که در جایی دیگه هم آمده از طریق فریقین، اونا هم بپذیریم، بازم ببینیم تفاصیل و جزئیاتیه که در کلام پیامبر شاهدش نیست. این یک احتمال که خیلی دیگه بخواد باز باشه بگیم به نحو تفصیل همه رو گفته، جوابش اینه که این از خارج ما میدونیم که به این شمول اطلاق نیست. احتمال دوم این است که کسی بگوید که نه، مقصود اینجا همون خط مشهای کلی است، خط مشهای کلی است، شبیه اون چه که مرحوم علامه و حالا مرحوم علامه یا بعضی بزرگان دیگه در آیه تبیانند کل شی، تفصیل کل شی، ما فرد ما فی کتاب من شی گفته بودن که اون چه که در قرآن آمده خطوط کلی است، اما تفاصیل و جزئیات در قرآن اصلا انتظار نباد توجه ده. این هم احتمال دوم که این احتمال هم حتی اگر در آیات قرآن بدیم که حالت یک مانیفست و یک منشور تمدنی اسلام داره، این در کلمات پیامبر با توجه به اینکه شارع هست و مبین و یک مبلغی است که میخواد تعیین تکلیف بکنه برای مردم در تفاصیل و جزئیات، این احتمال هم قوی نیست، ضعیفه که بگیم فقط پیغمبر شبیه قرآن در صدد اینه که خط مشهای کلام را بگوید و کار به تفاصیل و جزئیات نداره. این مقام، مقام پیغمبر بیش از اینه و ضرب الجمله هم خب اطلاق و عمومه، با این سازگاری نیست. پس نه با مقام پیامبر این احتمال دوم میشه پذیرفت، برای اینکه مقام پیامبر غیر از اون مقام مانیفستی منشوری قرآنه، مقام اینه که یک مبلغی است که همه چیز رو تعیین تکلیف بکنه، مثل مرجع تقلید از این. و از طرف دیگه هم خب ظاهر ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، هم همینه، ما من شیء دیگه. این هم دو احتمال که این دو احتمال حالا فعلا اجالتا میره کناره. احتمال سوم اینه که مقصود از این عموم و اطلاق با توجه به اون قرائن لبیه که گفتیم یه چیز محدودتریست با یه قیدی، با اون قید اینه که قد امرتکم به نفسی او به ارجاع به اوصیا، من هرچه مایه نزدیک شدن شما به بهشت و دور شدن شما از جهنم بود به شما گفتم، حالا خودم یا به اینکه مسیر رو نشان دادم که شما اون مسیر رو برید، همون بازم گفتم، ولی گفتم امرتو و نهیتو به نفسی او به وسیعی او بالاشاره الى وسیعی. بله بله روشنه، بله اینم روشنه، اینم روشنه. پس اینجوری میشه که با توجه به این که اون احتمال اول و عموم و اطلاق را نمیتونستیم بپذیریم، احتمال دوم هم حالا من تمام کنم این وجه را تمام کنم، اگر دیدی چیزی باقی مون وقت بفرمایید من عرضم را تمام بکنم. با توجه به اون که اون دو احتمال قبلی درست نیست، ما میتوانیم بگیم که امرتو یعنی امرتو کن به نفسی او به وسیعی، یا او بالاشاره الى وسیعی، امرتو و نهیتو مستقیم یا بالاشاره الى الوسیع، نه اینکه به وسیع هم الان گفته باشه اون امر رو، نه بالاشاره الى الوسیع. اینم احتمال سومه که در واقع اون قرینه خارجیه میاد شاهدی میشه برای اینکه باید به این سمت بیه. اینم جوابش اینه که اگر ما راهمون منحصره در این شد، بله چاره ای نداشتیم، بله، ولی اگر راه منحصر نشد قطعا این خلاف ظاهره، بنابراین خلاف ظهورش حالا همینطوری که شما میگید و همم به این قشنگ توجه داریم دیگه، وقتی که کسی بگوید من شما را امر کردم، من شما را نهی کردم، یعنی خود من اینا رو گفتم، نه اینکه خودم یا بالاشاره الی وسیعی، این چیز نامعقول نیست ولی غیر ظاهره. و فقط وقتی ما میتوانیم به سمت اون بریم که یا قرینه‌ای داشته باشیم خاص، یا اینکه راهی جز این نداشته باشیم.
و اینا حالا اول کلامه، باید بریم جلو ببینیم راه بهتری پیدا میکنیم یا نه. بنابراین این وجه هم به ظاهره قابل قبول نیست. وجه چهارم و احتمال چهارم در این حدیث شریف و کلام نورانی که از خطبت الوداع و قدیر نقل شده این است که بگوییم که کما اینکه این احتمال در همین الفائق هم فکر کنم آمده باشه، اینه که کسی بگوید که ما من شیئن الا و قد امرتکم به و ما من شیئن الا و قد نهیتکم عن، این ناظر به نیازهای بشر در طول تاریخ نیست، حتی بعد از پیامبر الی قیام یوم القیامه، این فقط ناظر به اون چیزهایی است که در عصر پیامبر برای اصحاب مورد ابتلا بوده. اونچه که برای اصحاب مورد ابتلا بوده اونم احکامی که به مرحله فعلیت و تنجز رسیده بوده، اونا رو من گفتم. این سبکتر میشه دیگه. اینجا دیگه ما خطاب کم که همه جای خطاب برای همه بشر در همه اعصار و عزم نمیدانیم حمله میکنیم، میگیم خطاب کم اینجا مال کیه؟ مال همونهاییست که در عصر تشریع و عصر پیامبر و حیات و زندگی پیامبر وجود داشتن، خطاب به اونهاست و به تبع ناظر به نیازهایی است که اونا در عصر پیغمبر داشتن. یعنی این مردمی که در مدینه بودند و حالا یک محیط پیرامونی هم که شکل گرفته بوده بودن، اینا مواجه با یک سلسله نیازهایی بودن و پرسش‌هایی داشتن. و اما شامل دو چیز دیگه نمیشه، نه شامل کل موضوعات و مسائل بعدی میشود و نه شامل اون احکامی میشه که اون وقت هنوز مرحله تنجز نرسیده. مثلا خمس بنابر بعضی از دیدگاه ها اصلا مرحله تنجزش مال دوره‌های میانی عصر امامت هست و در عصر تشریع اول یعنی عصر بعثت و حضور پیامبر اصلا تشریع نشده بوده، خمس بر سرمایه و اینها رأس المال، اینا دیگه مشمول این حدیث نیست. این حدیث میگه که شما مردمی که در عصر من بودید و یک سلسله نیازهای داشتید در حوزه احکام و هرچه نیاز داشتید تکلیف شما رو مشخص کردن. اون چی که پیغمبر نگفته اند یا مربوط به آینده است و اون زمان اصلا مصداق نداشته، مورد ابتلا نبوده، خب نگفتن، اون بعد ائمه بعد میگن، یا اگر هم مورد ابتلا بوده حکمشون وقت تنجزی نداشته که پیغمبر بگه، خب ظرف خودش بعدها گفته میشه. این هم احتمال چهارمی که اینجا وجود داره. این احتمال هم به لحاظ ظاهری خلاف از ظاهر به شکل این تبلیغ ها نیست، چرا؟ برای این که داره میگه خطاب به اونا داره میکنه و ما منشه این یو قدره بکنم الان جنه الا و قد عمل تو کن به و ما منشه این یو باید کنم الان نار فقط نهی تو کن. اون از این نظر ابتداعا ممکنه کسی بگه که بهتر از اون احتمالهای قبلیه، برای اینکه اون عمومش محفوظه، کمم یعنی ظاهرش همین شمایی که حضور داشتی دیگه، تون عموم و اطلاق و اینها مثل اون قبلی ها تصرف نمی کنه. منتها در اون حال ممکنه بگیم که نه، ما اینجا هم یه قرینه خارجیه داریم که از شبت که اون خطابهای قرآن و خطابهای پیامبر همونطور که در اصول ملاحظه کردید این اختصاص به مشافهین نداره، تو اصول هم ملاحظه کردید که اگر بخوایم بگیم اختصاص مشافهین داره این خطابات، اصلا خیلی محدود میشه. ظاهرش اینه که این خطابات قرآنی و خطابات پیامبر خطابات فرازمانی فرامکانیه و اختصاص به اون زمان و اصل نداره. این از یک نظر که ظاهر این خطابات به عنوان یک قرینه عامه‌ای که ما در کار داریم این است که فرازمانیه و همه زمانها را میگیره. ضمن این که این اولا، ثانیا این خطبه ودا را شما ذیل آیه اکمال و اتمام باید تعریف بکنید و اون آیه و مقام صدور اون خطبه یک مقامی است که حضرت میخواد بگه من همه دین رو برای شما کامل کردم، این دین خاتمه و همه چیز را، دین خاتمی که همیشگی است و برای همه بشریت در همه زمانها خواهد بود، این را کامل کردم. نه اینکه اونی که حالا شما الان نیاز داری، نه، اون چی که بشر به اون نیاز داره اون رو من بیان کردم برای شما. نگاه خطبه ودا و آیه قدیر، آیه اکمال و مقام و شأن پیامبر همه حکایتگر از این است که این جمله مال یه عصر خاص و 10,000 نمیدونم چقدر جمعیت مسلمان تو اون زمان بوده نیست، بلکه پیامبر
بوده.
این ظاهرش اینه که این قضیه خارجیه نیست، ظاهره ظاهر اینه که این قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است. و وقتی میگه اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یعنی برای ابد من این رو تمام کردم، همه چیز رو گفتم.
نه، عرض من یه نقطه توضیحی هم داره که شما
حداقل فایدهش اینه که ما یه آب رو کنیم دیگه،
چه قضایی اصلا نمیدید، حتی ممکنه یه کنون بگید نگید، اما در خونت رو دادید به فقیر میگه یه شیعی داشتم دارم. پیامبر اشیاء قیمتی سرنوشتان رو داره دیگه که من اینا رو گفتم که بعید رو کنیم باری یا قریب رو کنیم کنه در اینجا مثلا قدر این دیگه باشه همه خروعات رو گفته باشه، دین رو گفته باشه، مزار دیگه رو اصلا این تا قیامت پیامبر حق داره تو چون که
امر جانب بارازی
کم
نمی آید
تو
به درگاه سن میدونم شما یک چیزی تو ذهنتون نمیبینید که نمیشه که بگیم همه چی دیگه نگفته پس باید اینو بگیم. حالا اونو بذارید کنار، اون هنوز حل نکردیم، اون اشکال حل نکردیم، ولی ما میخوایم ما میخوایم بگیم گفته ما من شیئن یقرب الناس و البشریه الالله و الالجنه الا و قد امر النبی به این همین بگید، چون شما یک گیری دارید میگید همه من نگفته پس با ظهور این که اون نیست، ظهور این که اینم چهارم، این چهارم خلاف این ظاهره و قرینه عامه است که این دین برای همه است و پیغمبرم ناظر به اون مردم و اون محدود و اهم مسائل و اینا نیست، ظاهرش همش داره میگه. اینم چهار. بله.
اگر این آیه خود آیه و اصلا خطبه در شده میخوان در نظر بگیریم، اگر همون احتمالی تقویت میشه که حضرت فاطمه مسیح رو بگیریم، اینجا الیام از منظور یا احتمالی بین اومد در نظر نه که تمام جزئیات گفته شده، چون بحث جلالت هم که انتظار داره مسیح مدارت دوید اومده میگه با طرف شد این دیگه چیزی نیست که گفته
شده. بله. ما من شیء یقربکم الی الجنه، یعنی همه چیز، کمل یعنی همه بشریه.
پس همون احتمال
قبلی شما تذکر میدونم، میخوام بگم این الان خلاف ظاهره، این احتمالات بعدی اگر منحصر شد به اونا باید بپذیریم، ولی میگیم خلاف ظاهر اولیه، خلاف ظاهره. حالا باید ببینیم راه دیگه پیدا میکنیم یا نه.
خود آیه
شما چی می‌فهمید؟
اجمل تو یعنی چی؟ یعنی
حد
زیاد گفته شده؟
حالا ببینیم جلو ببینیم آخه این من آیه میگم این در ذیل آیه قرار گرفته، نه اینکه این عبارت آیه است. این آخر داره میگه ما من شیء،
این
ما من
شیء آوشیان هست، چون الان من ما من شیء اولی هست،
این هم من عمله این حالا اونو چه میدونم اونو حتی میشه فرق نمیدونم
تا اولینان
اقوال رسول و علیه
و
تحقیل
میشه تفسیرش کرد.
بله اونم حالا اصابت کرده این آیه چه خیلی لطف کردید مشرف فرمودید عجب که اصلا اون مرده باید یک
نوزه هست میدونم الان این تحقیلش
حالا چقدر گفتن و فرمودن نمیدونیم، ولی این مامین شیئن محصول اینه که در من زمان حیاتم همه چیزو گفتم، اونا رو میشه شما مشمول این عبارت قرار دارم. خب اینم از این مسئله یک این احتمال چهارم. احتمال پنجم، احتمال پنجم این است که ما من عملین، حالا میگیم من عملین که شما ناراحت نشید، ما من عملین فرمودید، ما من عملین یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، و ما من عملین یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عن، میگیم این امر و نهیی که ممکنه کسی اینجوری بگه، امر و نهیی که آمده اینجا مخصوص اعم از اونو ظاهر سنت و باطن سنته، بعضی از چیزها را امر کرده به نحو ظاهر، بعضی چیزها امر و نهی داره پیغمبر، مطابق اون تو باطن سنته که افراد خاصی میفهمن. ما من شئین الا وقد امرتکم و ما من عمل الا وقد امرتکم به بالعوام به ظاهر سنتی و کلامی در اون جایی که خب ظاهر است، یا اینکه نه ممکنه بخشش هم به باطن باشه. این هم یک وجهه که این وجه هم البته ابتداعا خلاف ظاهره، مگر اینکه ما بتوانیم به یک قرینه برسیم یا راه منحصر به فرد بشه. اینم یک احتمال دیگری است که اینجا وجود داره. احتمال ششم هم اینه که کسی اینجوری بگه، بگه که آقا این خودش عامه، این عامی است که این احتمال ششمه. ما من شیء یا من عمل یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، من هر چه مورد نیاز شما و آیندگان بوده اینا رو گفتم. منتها این عامه دیگه، شما تا تخصیص میخوره، بله یه مجموعه ای از تفصیل ها بوده که بعد مورد نیاز قرار میگرفته، یا حتی اون وقت هم نیاز بوده ولی مورد حکم تنجز پیدا نکرده، یا امکان بیانش نبوده، اینو بعد ائمه اضافه میکنن. این چه اشکالی داره؟ ما میگیم که این هم مثل بقیه عمومات دیگه، ما من آمن الا وقت خوست حضرت هر چی که یقرب و الی الجنه بوده فرموده، هر چی یبعد من النار هم میگه من گفتم برای شما، ولی یه سری تفصیل هایی هم باقی مونده که از شبت که از این عموم خارجه بعدی ها میفرما، به خصوص اگه توجه به این بکنیم که حالا اون تفصیل ها هم چیزایی بوده که یا حکمش منجز نشده، یا نیاز فوری نبوده، یا اینکه حالا امکانات و شرایط فراهم نشد که پیغمبر بفرمان، اون رو امیرالمومنین فرموده، فاطمه زهرا فرمودن، بعدم ائمه دیگه میان میفرمان. و اینم رو بدانید که بسیاری از اون موارد و تفاصیلی که بعد در روایات بعد میاد، اینا در عمومات و اطلاقات کلام پیامبر وجود داشته، نبوده که وجود نداشته باشه، و از شاید که به این شکل، یعنی من آمانه یه عامیه، یه مطلقیه که یه تقییداتی هم بهش خورده، و اونم تخصیص مستهجن هم نیست، کثیره ولی اکثر مستهجن نیست. این هم یک احتمال دیگریست که ممکنه کسی در اینجا بده. از شاید که و این احتمال چیستر هم هست با قواعد و اصولی و نامی احتمال سازگاره. پیغمبر میفرماد که من هرچه که بود برای شما گفتم، ولی یه چیزایی هم ما میبینیم که حضرت نفرموده، خب میگیم یه چیزهایی هم رو بعد اوصیایشون فرموده هست، ضمن این که این به زمینه اون نکته که برای اون بعدی هایی هم که میخواد زمینه بشه پیغمبر رها نکرده، راه رو نشون داده، تفسیرش رو اونا میان میگن. پس به نحو کلی ارجاع به وسیع داده، به نحو تفسیر هم اونا چیزیست که نه تخصیص خورده، متا تخصیص درست خورده، از طریق وسیع خورده. این احتمال ششمه که اگر این رو بگیم شاید این اولا باشه از بقیه ما من شئن الا اکملت لکم دینکم، و اینها یعنی این که دین را یا به تفصیله یا به اشاره به اون مسیر خودش که ولایته مشخص کردن. اون اکمال اونجا یعنی این به احد الامره. اینجا که ناظر به تفصیله، این میگیم تخصیص خورده، برای همه بشره، برای همیشه هست، منتها یه بخشش که مورد نیاز عاجل و فوری و اونجوری بوده تو کلام خودش اومده، اون بخشی هم میگه بعد توسط اوسیا ذکر میشه. این هیچ من ای در این نیست، روایت قشنگ معنا میشد و مشکلی هم درش نیست. ما اکملت لکم و اتممت، اون چون این صراحت اینجوری نداره، یعنی اکملت دین را به نحو این که خط مشیه و طریق را به شما نشان دادن، طریق ایناست، این میشه اکمال دین. اما تو جزئیات که میایید اینجا یه عامی میگه که همه چیز رو گفتم، میگیم همین ظاهرشون میگه همه چیز رو گفتم، منتها تخصیص خورده که دیگه بخشی از چیزایی که برای آیندگان بوده یا موعدش نرسته بوده اینا من نگفتم به تفصیل، تخصیص خورده، دیگران به تفصیل گفتن.
عام میشه
انصافا
عابی
است، نه عابی است شخص مؤمن، عمل مؤمن، عمل
الا وقت عمل.
بله بله،
چی
شد بگی؟ اگر مثل بقیه عمومات دیگه چه فرق میکنه؟ نه عابی است تخصیص نیست، این از اینه. این مجموع احتمالاته که اینجا وجود داره، شیش احتمال شد و بعید نیست که احتمال ششم شاید اولا و اقوا باشه، در اینی که اون احتمالات قبلی هم عرض کردیم هیچ کدوم خلاف نیست، یعنی خلاف قطعی نیست، خلاف ظاهری است، منتها ما اون اولی رو نمیتونیم بپذیریم، اونی که ما احتمال اول و دوم رو قطعی گذاشتیم کنار. امر دائر بین یکی از احتمالات از سه تا شیشه، احتمالی یک و دو نمیشود بهش ملتزم شو، میبوسیم میذاریم کنار. امر دائر بین چهار احتمال بعدیه که ما احتمال آخر را خالی از ترجیح نمیدونیم. این جنبندی ما اینه، شش احتمال، دو احتمال قطعا کنار، یکی از اون چهار احتمال بعدی مسئله رو حل میکنه و شاید این احتمال آخر اولا باشه. و در هر صورت، در هر صورت آیه اگر نگیم، روایت اگر نگیم، دلیل لااقل یه اشعاری داره که این که میگه من هرچی بود گفتم، این اشعار داره یه دلالت قاطع نهایی هم اگر نداشته باشه، دلالت نسبی داره، برای اینکه ظرفیت کلام من و سخن من یه ظرفیت غنی است، این میتونه بمونه، یعنی عموم اطلاقش یه عموم اطلاق ماندگاریه، وسیعه، اینجور چیزهای محدود نیست. چون اینجور ادعا که هرچه لازم بود من گفتم، ولی حالا تخصیصم خورده، ولی بالاخره میخواد بگه این کلام من یه کلامی که شمول داشت، گرچه استثناء خورده، ولی ذات کلام پیامبر شمول داره، مثل تبیان هم کلشه. این یه نوع اشعاری به این داره که این برای ابدیته، میماند و میشه به اون تمسک کرد. بنابراین این دلیل پنجم رو هم مثل دلیل یک و دو سه ما قائلیم به این که اگر نگو این نوعی دلالت داره بر این که این عمومات و اطلاقات فرازمانیست، لااقل یه اشعار به فرازمانی داره و اینا را که آدم کنار هم بچینه تقریبا مطمئن میشه به این که خود این اینا میخواه علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریق، که اون روایت آدم میگه معتبر نیست، ولی این روح این مجموعه این هاست، یعنی تجمیع شواهده. حالا جلو هم میریم بقیه همین رو عرض میکنیم، یعنی ما فکر میکنیم مجموعه اون تبیانن تفصیله از شبت ما فردت نافل کتاب من شی، حتی اون قبلی هم که حالا ما خود از سریع گذشتیم ما من شیئن الا و فی کتاب و سنه و این و این خطبه ودا و حالا بعضی چیزا هم که بعد میاد کنار هم که بگذارید جدا جدا ممکنه در حد یک دلالت نیمبند باشه، ولی کنار هم که بگذارید روح اینها همون اون نگاه نظامی به اینهاست، منظومه ایست. روح اینها میخواد بگه که این ما داریم قواعد بهتون میدیم و شما تو چارچوب قواعد میتونید برید جلو تا قیام قیامه. این روح بر این حاکمه. اون نگاهی که تو این کتاب الفائق آمده همون نگاه تجزیه‌ای به ادله جدا جداست که هر دلیلی رو ما نهایت دقت رو درش اعمال کردیم، نکاتی گفتیم که اونجا هم نیست اصلا، میشدم استدلال تک تکش رو زد، ولی واقعا کنار هم که آدم بچینه میبینه که این داره یه خطی نشون میده که اینا فرازمانیه. بسم الله.